ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب جمعه 27 اردیبهشت ماه 1392 برابر با 17 ماه می سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردن که در این مجله میشنوید، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی داریم، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از جمشید زند.
با سلام. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی کدخدایی گفت که در بررسی صلاحیت‌ها شرایطی از قبیل ایرانی الاصل بودن، مدیر و مدبر بودن و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی مورد نظر خواهد بود، و اضافه کرد که افراد ناشناس احراز صلاحیت نخواهند شد. او درباره نامزدهایی که سابقه کار اجرایی ندارند گفت قرار است آنان برنامه‌های خود را ارائه کنند و بتوانند از این برنامه‌ها در جلساتی که با حضور کارشناسان شورای نگهبان تشکیل می‌شود دفاع کنند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه اعلام کرد ایران با این آژانس در مورد مسائل مربوط به فعالیت‌های اتمی‌اش همکاری نمی‌کند. او که در انستیتوی روابط بین‌الملل در مسکو سخن می‌گفت، اشاره کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌داند برنامه اتمی ایران هدف نظامی دارد یا نه. عزت‌الله انتظامی، بازیگر سینما، در نامه سرگشاده حضورش در مراسم نامنویسی اسفندیار رحیم مشایی در وزارت کشور را برنامه‌ریزی دفتر ریاست جمهوری خواند. آقای انتظامی در این نامه نوشته است که روز شنبه 21 اردیبهشت ساعت 3 بعد از ظهر از دفتر ریاست جمهوری به او اطلاع دادند که آماده باشد ماشین دنبالش خواهد آمد. به گفته آقای انتظامی، ابتدا او را به کاخ ریاست جمهوری بردند و از آنجا با اسفندیار رحیم مشایی در دو خودروی جداگانه به وزارت کشور رفتند. در این نامه آقای انتظامی گفته است که در وزارت کشور بر روی یک صندلی سه نفری می‌نشیند و دقایقی بعد ناگهان می‌بیند که مشایی و احمدی نژاد به سمت او می‌آیند و در دو طرفی او می‌نشینند. به گفته عزت‌الله انتظامی، در آن لحظه عکاس‌ها از آنها عکس می‌گیرند. آقای انتظامی مدتی است که در صدد است بنیادی فرهنگی هنری به نام خود ثبت کند. او تاکنون برای این کار به مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی مراجعه کرده و به گفته خودش تصور می‌کرد که رفتن به کاخ ریاست جمهوری برای انجام این کار است. تاکنون دفتر ریاست جمهوری واکنشی به نامه سرگشاده عزت‌الله انتظامی نشان نداده است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، میگوید تنها سازمان ملل میتواند درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه تصمیم بگیرد. آقای اردوغان که برای دیدار با باراک اوباما و دیگر مقامات ارشد آمریکایی به واشنگتن سفر کرده، همچنین گفته است که در صورت تصویب تحریم‌های شدیدتری علیه ایران در کنگره آمریکا، ترکیه میتواند واردات نفت از ایران را باز هم کاهش دهد و در این حال تأکید کرده که این امر به سطح نیازهای ترکیه به نفت بستگی دارد. روز جمعه بر اثر انفجار یک مخزن سوخت قاچاق در دهکده‌ای در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه دست کم 10 نفر کشته و عده‌ای مجروح شدند. به گفته مقامات محلی، قاچاقچیان مخزن سوختی را که مخفیانه در زیرزمین ساختمان نیمه تمامی ساخته شده بود آتش زدند و بر اثر انفجار این مخزن چندین نفر کشته و زخمی شدند. مقامات پلیس ترکیه مخزن سوخت را کشف کرده و پیش از آتش سوزی در صدد بودند با ورود به این ساختمان قاچاقچیان را دستگیر کنند. چند روز پیش هم در شهر هاتای ترکیه که هم مرز با سوریه است، انفجار دو خودروی بمبگذاری شده به مرگ 51 نفر منجر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آمریکایی از ارسال موشک‌های پیشرفته ضد کشتی ساخت روسیه به سوریه خبر داده است. یکی از این مقامات که نخواست نامش فاش شود، گفته است اخیراً موشک‌های زمین به هوای یا خونت به سوریه ارسال شده است.
خبرها را از جمشید زند شنیدیم. نگاهی بیاندازیم به دستورکار مجله امشب. تحویل سلاح‌های پیشرفته از سوی روسیه به سوریه جنجال برانگیز شده، اما روسیه میگوید هیچگاه همکاری‌های نظامی خود را با دمشق پنهان نکرده بوده و نمی‌داند چرا این مسئله باعث غوغا شده. گزارش خواهید شنید در این باره. مجموعه ای از آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران. بخشی از محافل اقتصادی ایران معتقدند که در وضعیت سیاسی کشور ریاست جمهوری این یا آن چهره بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود نمی آورد. گفتگوی خواهید شنید در این زمینه. حزب پانیرانی است از احزاب قدیمی ایران اعلام کرده که در انتخابات شرکت نخواهد کرد. گزارشی هم و همراه با گفتگوی در این باره. نخستین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه آزادی در عراق به آلبانی منتقل شدند. گزارش خواهید شنید در این زمینه. همه اینها در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. وزیر امور خارجه روسیه میگوید هم مسکو همکاری نظامی خود با دمشق رو هیچگاه پنهان نکرده و نمیدونه که چرا این مسئله اخیراً باعث غوغا در رسانه‌ها شده. سرگئی لاوروف افزوده است که بیشتر قراردادهای نظامی با دمشق اجرا شده یا در حال تکمیله. این اظهارات در میان گزارش‌هایی از تحویل نوع پیشرفتی موشک‌های ضد کشتی و سامانه‌های جنجال برانگیز S-300 ضد موشک از سوی روسیه به دولت سوریه منتشر می‌شود. آنا رایسکایا گزارشی تهیه کرده است در این باره.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جمعه ته نشست مطبوعاتی با بانکی مونده بیر کل سازمان ملل در شهر ساحلی سوچی مجدداً از همکاری نظامی روسیه و سوریه دفاع و بر مصمم بودن مسکو برای ادامه همکاری با دمشق پافشاری کرد.
ми не скрывали, что поставляем в Сирию оружие по подписанным контрактам, не нарушая никаких международных
договоров. ما پنهان نمی‌کنیم که به سوریه سلاح می‌فروشیم، ولی این تجارت هیچ قانون بین‌المللی یا داخلی را نقض نمی‌کند. این سلاح عمدتاً پدافندی و شامل سامانه‌های دفاع ضد هوایی است و باعث برهم زدن تعادل قوا در منطقه و یا امتیازدهی به دولت سوریه برای مبارزه با مخالفانش نمی‌شود.
لاوروف همچنین به شبکه تلویزیونی لبنانی المایادین گفت که هیچ قرارداد نظامی جدید بین مسکو و دمشق امضا نشده، ولی قراردادهای پیشین به ویژه با موضوع پدافند هوایی محترم شمرده می شود و لغو نخواهد شد. او تأکید کرد که اکثر این قراردادها تکمیل شده و بقیه نیز در حال اجراست و جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما گفت
беспокоиться не стоит никому, кто не планирует агрессивных действий против суверенного государства, потому что средства противовоздушной
обороны. کشورهایی که طرح مداخله جویانه علیه دولتی مستقل را در ذهن ندارند نباید نگران باشند، زیرا سامانه‌های دفاع ضد موشکی سلاح‌های پدافندی است که برای مقابله با حمله هوایی کاربرد دارد. ارسال این سامانه ها ناقض هیچ قانونی نیست و ما نمی خواهیم به اعتبار خودمان به عنوان فروشنده مطمئن لطمه وارد کنیم.
در روزهای گذشته پس از اینکه روزنامه‌های آمریکایی وال استریت جورنال و نیویورک تایمز از احتمال تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به سوریه خبر دادند، وزیر خارجه روسیه چندین بار با سوال صریح درباره این موضوع مواجه شد، اما هیچگاه صراحتاً آن را تایید یا تکذیب نکرد. پنجشنبه روزنامه روسی نزویسیمه گزیته به نقل از منابع نظامیش که به دلیل حساس بودن موضوع نخواستن هویتشان فاش شود نوشت که تحویل S-300 به سوریه از 2 سال پیش آغاز شده و در حال حاضر هر 4 سامانه به سوریه انتقال یافته و منتظر کارشناسان روس است تا کاربرد آن را به نظامیان محلی آموزش دهند. منابع نزویسیمه گزیته در اصل برای این روزنامه مطلبی را تایید کردند که پیشتر روزنامه القدس العربی چاپ لندن از قول یک منبع نظامی سوری درباره استقرار این سامانه ها در سوریه منتشر کرده بود. این گزارش ها با گزارش های پیشین دال بر احتمال تحویل این سامانه ها تا پایان سال جاری میلادی در تناقض قرار دارد. پنجشنبه نیز نیویورک تایمز از ارسال نسخه جدید موشک های ضد ناو یخوند به سوریه خبر داد. این موشک ها عمدتاً در سال 2011 تحویل داده شده، اما بر اساس اطلاعات محرمانه که به دست نظامیان آمریکایی رسیده، مسکو اخیراً رادارهای پیشرفته نیز به دمشق ارسال کرده که به دقت هدفگیری این موشک ها می افزاید. الکساندر شومیلن رئیس مرکز تحلیل مناقشه های خاورمیانه در مسکو میگوید ادامه مسلح کردن دولت سوریه به منزله تعهد روسیه به بشار اسد است.
Это серьезное оружие, которое в нынешнем контексте развития конфликта в Сирии может сыграть серьезную роль. И действительно,
این سلاح‌ها بسیار جدی است که در مرحله کنونی تحولات سوریه می‌تواند نقش عمده‌ای داشته باشد. پیام مسکو روشن است. هشدار به هر گونه مداخله نظامی علیه سوریه و این در حالی است که خود به اسد این اطمینان را القا می‌کند که او می‌تواند از راه نظامی بر مخالفانش غلبه کند. به هر حال این سلاح تعادل راهبردی قوا در منطقه را برهم خواهد زد.
در حالی که کرملین به حمایت خود از بشار اسد می‌افزاید، تعداد اتباع روس که در کنار گروه‌های مسلح مخالف نظام سوریه می‌جنگند، رو به افزایش است. به اذعان رئیس سازمان فدرال امنیت روسیه، دست کم 200 جنگجو، عمدتاً از اهالی قفقاز شمالی، در میان شورشیان سوریه شناسایی شدند. او ابراز نگرانی کرد که این افراد پس از بازگشت به روسیه، دست به اقدامات تروریستی بزنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:11:20 به وقت ایران و 19:41:25 به وقت مرکزی اروپا. گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم در مجله شبانگاهی. موضوع داغ خبرهای انتخاباتی، هنوز تایید یا رد صلاحیت نامزدها و البته حمله های لفظی به اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی است. رضا ولیزاده همکارمان در برنامه تا انتخابات 92 که هر روز به خبرهای انتخاباتی می‌پردازه از خبرها و رویدادهای انتخاباتی امروز جمعه میگه.
تا انتخابات 92
هنوز رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بحث اصلی رسانه هاست. آیت الله یزدی عضو شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته است که یکی از بزرگان کشور در تماسی تلفنی از ایشان خواسته که در مورد تایید صلاحیت ها سخت گیری کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او همچنین در مورد کاندیداتوری زنان گفته است آنها مصداق کسانی هستند که به روستا راهشان نمی‌دهند و سراغ کت خدا را می‌گیرند. رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی هم یکی از موضوعهای داغ خبری روز جمعه بود. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری قطعی است و خبر داده که کمیسیون اصل 90 پرونده‌ای برای آقای مشایی تشکیل داده که به نحوه عملکرد او در مناطق آزاد تجاری و جزیره کیش مربوط می شود. این پرونده در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است. اما اگر اسفندیار رحیم مشایی رد صلاحیت شود، آقای احمدی نژاد و حلقه حامیان او در دولت چه خواهند کرد؟ علی علیزاده، استاد فلسفه سیاسی در لندن می‌گوید:
احمدی نژاد هوشمندتر از اون چیزی که مخالفانش فکر کردن، ولی با این حال میشه گفتش که اون هم به خاطر رانت‌های بسیار زیادی که از قدرت گرفته همون مشکلی داره که بسیار دیگه در اپوزیسیون دارن. در این 8 سال دست به سازماندهی مستقل از سازماندهی‌های موجود در حاکمیت نزد. در همین در چند مرحله‌ای که بعد در قدرتش تست میشد مثل ارزش‌های آزادی یا همین بزرگداشت فردوسی دیدیم که توان بسیج سازماندهی شده از پایین رو نداره.
4 سایت خبری حامی اسفندیار رحیم مشایی به دستور کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ در ایران مسدود شدند. این سایت ها معیار نیوز، روشنایی، بهارنا و بهار آنلاین بودند. در جناح نزدیک به دولت یعنی جبهه پایداری، محمد باقر لنکرانی کاندیدای این جبهه در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر که پرسیده اگر آقای مشایی رد صلاحیت شود آیا حاضر است کاندیدای دولت شود، پاسخ منفی داده و گفته با جریانی که در حاشیه دولت است یک خط قرمز پررنگ دارد. به گزارش ایسنا علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری، هم از اعمال فشار بر شورای نگهبان برای به گفته او تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. مجمع روحانیون مبارز با انتشار اطلاعیه‌ای حمایت خود را از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. غلامعلی حداد عادل عضو ائتلاف 2 به علاوه 1 سن و شرایط فیزیکی آقای هاشمی رفسنجانی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مناسب ندانسته و گفته حمایت اصلاح طلبان از هاشمی تعجب برانگیز است، چرا که به گفته او آقای خاتمی با استفاده از انتقادات به هاشمی بود که توانست رأی جمع کند و رئیس جمهور شد. حالا چگونه از هاشمی حمایت می کند؟ موضع مخالف دیگر علیه آقای هاشمی از آن صادق محصولی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری است که گفت هاشمی رفسنجانی به عنوان عالی جناب سرخپوش فتنه ساز انتخابات 92 می شود. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن درباره چشم‌اندازی که شرایط کنونی و اظهار نظرها درباره تایید یا رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی ترسیم می‌کند معتقد است
حاکمیت و آقای خامنه‌ای متوجه شدن که در مورد رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی با مشکل مواجه هستند. میشه مشخصا به دو مشکل اشاره کرد، یکی این که آقای هاشمی رفسنجانی تقریبا میشه گفت تنها بازمانده نزدیکان مهم آیت الله خمینی در انقلاب هست که در حکومت همچنان مونده و این در واقع ضربه مهمی خواهد بود حتی برای کسانی که در میان حامیان جمهوری اسلامی هستند. و نکته دوم این که رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی بخش زیادی از تمایلی رو که در کشور برای شرکت در انتخابات شکل گرفته مورد تردید قرار میده و کفر رو به نفع کسانی که بیشتر روی تحریم انتخابات صحبت میکنن سنگین میکنه. بنابراین من فکر میکنم همونطور که در کیهان در میان دو سرمقاله آقای شریعت مداری نوعی تغییر لحن رو میدیم، باید گفت که بسیاری از نزدیکان آقای خامنه‌ای پذیرفتن که ممکنه امکان رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی نباشه و مجبورن او رو در عرصه انتخابات حالا به هر شکل و یا بعد از اون مورد فشار و تخریب قرار بدن.
شورای نگهبان پایان اردیبهشت تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور اعلام می‌کند. اما مبنای رد یا تایید صلاحیت‌ها چه خواهد بود؟ در آخرین اظهار نظر آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران گفته است این نمی‌شود که رئیس جمهوری با بنز برود و بیاید و خانه آنچنانی داشته باشد. رئیس جمهوری باید تابع رهبر، قانونگرا، اهل مشورت و ساده زیست باشد. آقای جنتی گفته نامزدهایی که به دنبال اشرافیگری هستند قابل اعتماد نیستند و باید موضع خود را در مقابل آنچه او فتنه خوانده مشخص کنند. 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 24 خرداد یعنی کمتر از 1 دیگر برگزار می شود.
همچنان در زمینه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخش قابل توجهی از محافل اقتصادی به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با تردید می‌نگرند. برخی از نهادهای اقتصادی در ایران معتقدند که در وضعیت خاص سیاسی ایران، نشستن این یا آن چهره در رأس دستگاه اجرایی بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود نمیاره. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، درباره اینکه تا چه حد این برداشت واقع بینانه است، پرسیده است. فریدون خاوند:
تردید این بخش از افکار عمومی در مورد تأثیر انتخابات ریاست جمهوری بر وضعیت اقتصادی کشور به خصوص در راستای بهبود کاملا قابل درک است. کسانی که این عقیده رو دارن میبینند که طی 24 سال بعد از جنگ با عراق اوضاع بنیادی اقتصادی ایران به رغم 6 ریاست جمهوری و 3 همونیست که بود. نفت همچنان اساس معیشت مردم هست، دولت در اقتصاد همه کار است، تورم و بیکاری نفس جامعه رو بریده، نابرابری های اجتماعی بیداد میکنه و این فهرست رو میشه ادامه داد. با این همه به نظر من بی‌انصافی هست اگر بگیم که طی این 24 سال از پایان جنگ تا امروز همه سیاست ها و همه تصمیم گیران اقتصادی از لحاظ تأثیرگذاری بر روند تحولات اقتصادی هیچ تفاوتی با هم نداشتند.
خب در زمینه سیاستگذاری اقتصادی آقای خاوند اگر بخوایم مقایسه کنیم چه تفاوت‌هایی وجود داره بین 8 زمامداری محمود احمدی نژاد و دوران ریاست جمهوری کسانی که پیش از او بودن؟
ببینین بعد از پایان جنگ سازمان برنامه و بودجه به تدریج نقش قدیمی خودش رو به عنوان یک کانون کارشناسی مقتدر تا اندازه‌ای پیدا کرد، با وجود چهره‌هایی مثل مسعود روغنی زنجانی، دکتر نجفی، دکتر مسعود نیلی و غیره. بانک مرکزی هم به خصوص با مدیریت شادروان محسن نوربخش از نوعی اعتبار برخوردار شد. برنامه‌های 5 ساله و بودجه‌های سالانه هم کم کم در قالب علمی شکل گرفتند و به هر حال مسائل جدیدی در اقتصاد کشور مطرح شد. اینها رو مقایسه بکنید با سرنوشت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوره آقای احمدی نژاد، فروریزی اعتبار بانک مرکزی با سمت این دوره و یا ناتوانی دولت ایشان از تنظیم بودجه و اینکه مثلا سال جدید شروع شده بدون اینکه سند دخل و خرج کشور سرنوشتش معین شده باشه.
پس چرا آقای خاوند برنامه‌های 5 ساله در دوره‌های زمامداری آقایان رفسنجانی و خاتمی به جایی نرسید و تغییری بنیادی در اقتصاد کشور به وجود نیاورد؟
به این دلیل ساده که محافظه‌کاران آن موقع که بعدها اسم خودشون رو گذاشتند اصولگرا، با هر تحولی مخالفت کردند تا بالاخره همه اهرم‌های قدرت رو تصاحب کردند و اقتصادی رو ساختند که ما امروز میبینیم. همین تجربه ناکام عامل اصلی بدبینی کسانی است که میگن انتخابات چیزی رو عوض نمیکنه. در عوض کسانی هم هستند که خوشبینند با این اعتقاد که کارنامه اسفبار این 8 سال راه رو میتونه برای تجربه تازه باز بکنه.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمی ارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعتهای 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
در بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم. حزب پانیرانیست از احزاب قدیمی ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنه. در این بیانیه که در تارنمای رسمی حزب پانیرانیست قرار گرفته، آمده است که این حزب به دلیل اونچه که مغایرت آشکار ساختار و نظامات انتخاباتی با اصول حاکمیت ملت خوانده، در انتخابات شرکت نخواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور در این باره با دبیرکل حزب پانیرانیست ایران گفتگو کرده است. زهرا غلامی‌پور در تهران.
این اعلامیه جهت این است که ما طبق گذشته مثل همیشه که در این سالها اعلام کردیم که پانیرانیستا در انتخابات شرکت نمی کنن. علتش هم اینه که شرایطی رو که حاکمیت باید در راستای حاکمیت ملت انجام بده، این شرایط رو در اون راستا نمی بینه. از این جهت ما هم اعلام کردیم که در انتخابات شرکت نمی کنیم.
خانم غلامی‌پور، چه شرایطی هستش؟
شرایط موجود شرایطی نیست که دال بر حاکمیت ملت باشه. شرایطی است که حکومت و حاکمیت کنونی شرایط خودش رو داره. هیچ ارتباطی به شرایط مملکتی نداره و آزادی هایی که دال بر این باشه که هر کسی به راحتی بتونه از راستای حزبش یا گروهش یا مجموعه ای بتونن شرکت کنن، این امکان نداره برای هیچ کس.
از چه نظر خانم غلامی‌پور امکان نداره؟
برای اینکه الان شرایط استثوابیه، شرایط انتخابی نیست. شرایطی نیست که هر کسی بتونه من بلنشم برم تقاضا کنم یا اسممو بنویسم و من مورد تایید قرار بگیرم.
شما به عنوان دبیرکل حزب پانیرانیست، به عنوان جریانات سیاسی که در انتخابات شرکت نمی کنن، این عدم شرکتشون فکر میکنین چه تأثیری بذاره روی روند انتخابات؟
شاید برای دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی خوشداری باشه که نمیشه به این شکل انتخابات رو برگزار کرد. انتخابات باید در یک جریان آزاد، در یک جریانی که احزاب اجازه شرکت داشته باشن، اجازه فعالیت داشته باشن، نظراتشون رو اعلام کنن. بعدم در حکومتی که هنوز یک ماه کمتر به انتخابات باقی مونده، متاسفانه افراد مشخص نیستن، دیدگاه‌هاشون برای ملت ایران مشخص نیست، برنامه‌های حکومتی ریاست جمهوری برای ملت ایران ناشناخته است. از این جهت ما اعلام کردیم که پانیرانیستا شرکت نمی‌کنیم. دلیل خودمون هم این آوردیم که واقعا این شرکت خلاصه تأثیری در روند حاکمیت ملت نداره و در جهت منافع ملی هم ما چیزی ندیدیم و نشنیدیم که فکر کنیم شرکت کردن ضرورت داره.
اظهارات زهرا غلامی پور دبیر کل حزب پانیرانیست رو شنیدید در ایران مبنی بر عدم شرکت این حزب در انتخابات ریاست جمهوری.
همه رد صلاحیت شده ها، تایید شده ها، کاندیداها، اصلاح طلب ها، اصولگرا ها، ائتلافیا، جبهه پایداری ها، چپی ها، راستی ها، کتک خورده ها، اشکاور زده ها.
شماره خرداد داری میاد.
اونا که تو زندونن از انتخابات حیرونن یا آخرشو نمیدونن.
انتخابات انتخابات که میگفتن رسیدا.
رادیو پس فردای انتخاباتی هم تو راهه.
شماره خرداد میاد.
هاشمی یا مشایی بازاش، موسی رضایی نوازاش، حداد ولایتی قالیبافیاش، جلیلی یا لنکرانیاش، روحانی یا رحیمی ها، یا حتی اون تحریمیاش.
اونا که رأی نمیدن دیگه بابا.
از شنبه 4 خرداد با پسوردهای سری 4م حماسه پسوردهای خردادی انتخاباتی را با ما رقم بزنید. پسوردهایی که با انتخابات شروع شود.
پسورد چه شود؟ وای وای وای.
فصل 4م.
و آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از اعزام نخستین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از اردوگاه آزادی در عراق به کشور آلبانی خبر داد. این گروه 14 نفره از جمله 3000 عضو سازمان مجاهدین خلق هستند که سالها در اردوگاه اشرف و بعد هم در اردوگاه آزادی در عراق به سر بردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش میشنوید از مهد به وحیدی راد.
جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید گروهی 14 نفره از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران روز چهارشنبه اردوگاه آزادی در عراق را ترک کرده و برای اقامت دائم به کشور آلبانی رفتند. سازمان ملل متحد هم در بیانیه ای اعلام کرده که این گروه چهارشنبه شب وارد شهر تیرانا پایتخت آلبانی شدند. انتقال این افراد تحت نظر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد انجام شده است. این گروه 14 نفره که چهارشنبه شب وارد آلبانی شدند از جمله 3000 عضو سازمان مجاهدین خلق ایرانند که سالهاست در عراق، ابتدا در اردوگاه اشرف و سپس در اردوگاه آزادی به سر بردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن انتشار این خبر و قدردانی از دولت آلبانی از رهبران سازمان مجاهدین خواسته است که در روند انتقال اعضای این سازمان به کشورهای ثالث غیر از عراق و ایران همکاری کامل داشته باشند. جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از رهبران سازمان مجاهدین خلق خواسته است با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همکاری کنند و امکان دسترسی آزاد ساکنان اردوگاه آزادی به ناظران حقوق بشر سازمان ملل را فراهم کنند. به دنبال فراخوان سازمان ملل و آمریکا به کشورها برای پذیرش اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در عراق ساکن هستند، دولت آلبانی اعلام کرد که حاضر است حدود 210 تن از اعضای این سازمان را بپذیرد. سازمان مجاهدین خلق که حدود 3 دهه پیش در جریان جنگ ایران و عراق به حمایت از صدام حسین برخاست، به کشتار شهروندان ایرانی و هدف قرار دادن منافع سیاسی و تجاری آمریکا متهم است. این سازمان سالها در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار داشت، اما اتحادیه اروپا در سال 2009، 3 سال پیش، و آمریکا در سال گذشته میلادی نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کردند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
دوستان، در این فرصت شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. شما میتونید با گذاشتن پیام در این پیامگیر نظرات خودتون رو در زمینه مسائل مختلف با دیگران در میان بگذارید. این شماره هست 20420221122112 20420221122112 و با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در اون سوی خط پاسخ نمیده. به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و برایتون آرزوی لحظاتی خوش داریم. شاد و خرم باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بیجار کاره نکنم مره نکنم مره اوهی مار اوهی مار من خانه کاره نکنم مره نکنم مره اوهی مار اوهی مار وای عزیز نکنم میکارای دل بر نکنم میکارای تره نمزری کنم امسال بحارای عزیز نکنم میکارای دل بر نکنم میکارای تیره اینم زری کنم امسال بحارای
جنجالی یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
بر روی خط فردا،
میگن که آقای احمدی نژاد با مشایی رفته کار غیر قانونی کرده. 8 ساله داره آقای احمدی نژاد کار غیر قانونی میکنه. اصلا غیر قانونی اومد سر کار، جوانای مردم کشته شدن، آقای احمدی نژاد اومد سر کار. حالا این یکی کارش غیر قانونیه؟
آقای مشایی دست شما درد نکنه، شما خوب موقعی اومدید، خوب موقعی وارد عمل شدید. شما میتونید این کشور رو نجات بدید از این تورم ها، از این بدبختی ها، از این فقر ها. با تشکر.
به مردم ایران تبریک میگم. آقای رفسنجانی و آقای مشایی هم اومدن کاندید شدن، باز شد مثل قضیه آقای کروبی، آقای موسوی. 8 سال دیگه باز میخوان گنجشک رو رنگ کنن به مردم ایرانی و مردم ایران قناری بفروشن. مردم ایران گول نخورید، این کلک بیت رهبریه.
صدای شما صدای فرداست.
بیتم که عرضوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم دی دل مردن وقت تو زنده کن جوابت ناحقی که زیر گلم ای که بیتم که عرضوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم دی دل مردن وقت تو زنده کن جوابت ناحقی که زیر گلم متکر در را من چومیدی از تو نه که بشی بی رحم سنگ دل بی وفا ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم که بیچم فقیر ثروتم عقلمون یکی من هم دیگریم من خومون حوان و خومون آدم میگم تو لایک نبوین به هم یا که بیچم فقیر ثروتم عقلمون یکی من هم دیگریم من خومون حوان و خومون ای که بیتم که آرزو دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم بشی تو عزیز ای دنیا ای جان چرخ فلکین حیف آدم بگره تنگز بخیر فیس تکبر بکت نداده چیز تا بکی تو بشی ای تو عزیز ای دنیا ای جان چرخ فلکین حیف آدم که بگیر جست خیلی ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
تبلیغات غرب و رسانه‌های منطقه‌ای وابسته و مزدور جنگ ویرانگر در سوریه را نزاع شیعه و سنی وانمود می‌کنند.
Russia and the United States can cooperate on some significant challenges that we face now.
بله الان هم ما می‌گیم قطعنامه ها کاغذپاره است.
گردی من
tedrisini düzeldi. Konaklar hamısı geldi, meclisimi düzeldi. Yukarı başa tel geçin oturup yiyin için. Yukarı başa tel geçin oturup yiyin için. Tel düzün gedehleri tel düzün. Çay sütünaya gedehlere çay sütün. Tel düzün gedehleri tel düzün. Çay sütünaya gedehlere çay sütün. Hey! Miskini terk etmişik, kül zararın terk etmişik. Miskini terk etmişik, kül zararın terk etmişik. Çay olup indi bize dost, şenine sözlerik dost. Çay olup indi bize dost, şenine sözlerik dost. Tedi düzün gedehleri tez düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Tedi düzün gedehleri tez düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Hey! Hürrengdir özü demlerir, gör nece tanış tenlerir. Hürrengdir özü demlerir, gör nece tanış tenlerir. Kalı şerrap ben gide gedehler nahengide. Kalı şerrap ben gide gedehler nahengide. Tedi düzünü gedehleri tez düzün. Çay süzün ay gedehlere çay süzün. Tedi düzünü gedehleri tez düzün. Çay süzün ay gedehlere çay süzün. Hey! Ay aman bu ne değiştir, ehvalımız çok değiştir. Ay aman bu ne değiştir, ehvalımız çok değiştir. Saçımı kırıp baş ayağımış, sanki keki kan yağmış. Saçımı kırıp baş ayağımış, sanki keki kan yağmış. Tel düzünü gedehleri tel düzün. Ney süzün ay gedehlere ney süzün. Tel düzünü gedehleri tel düzün. Ney süzün ay gedehlere ney süzün. Hey!
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بش به کنارم، عزیز بش به کنارم،
سرش خیلی قرارم، جون تو تا قد ندارم، جون تو تا قد ندارم،
حالا مرو از کنارم،
حالا مرو از کنارم.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
Everybody.